بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما روز سه‌شنبه گفت صدای مردم ایران باید شنیده شود. صدها هزار معترض به نتایج انتخابات در خیابان ولیعصر تهران راهپیمایی کردند. و شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح خواستار تجدید انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. درود به شنوندگان رادیو فردا، به این مجله 30 دقیقه خبری خوش آمدید. من محمد زرقومی هستم، به اتفاق همکارم هانا کاویانی در کنار شما هستیم با مروری بر خبرها و رویدادهای مرتبط با ایران. اما نخست بشنویم از خبرها، اگر که امکان داره هانا برامون بگو که تا این لحظه چه اتفاقاتی افتاده.
با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین واکنش خود به ناآرامی‌های سه روز گذشته ایران گفت صدای مردم ایران باید شنیده شود و نباید سرکوب شود. آقای اوباما که همراه با رئیس جمهوری کره جنوبی در یک نشست خبری شرکت کرده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حوادث ایران گفت او نمی‌خواهد در امور داخلی ایران دخالت کند و با توجه به روابط دو کشور آن را سازنده نمی‌داند.
مشروح سخنان باراک اوباما را اگر موافق باشی هانا از همکارمون نادر وکیلی در واشنگتن بشنویم.
I have deep concerns about the election. And I think that the world has deep concerns about the election. You've seen in Iran some initial reaction from the Supreme Leader that indicates he understands the Iranian people.
من نگرانی‌های ژرفی در مورد انتخابات ایران دارم و فکر می‌کنم که جهان هم نگرانی عمیقی را در همین زمینه دارد. شما شاهد واکنش‌های مقدماتی رهبر جمهوری اسلامی هستید که بیانگر این است که او هم نگرانی‌های عمیق مردم ایران را درک می‌کند.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به کسانی که خواستار موضع‌گیری سریع دولت آمریکا در برابر وقایع پس از انتخابات روز جمعه ایران شده‌اند گفت:
It's not productive given the history of US Iranian relations to be seen as meddling. The US president meddling in
با توجه به تاریخچه روابط آمریکا و ایران و اینکه تصور شود که رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات ایران دخالت کند امری مؤثر و مفید نیست.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد:
هنگامی که من شاهد خشونت بر علیه تظاهرات صلح‌آمیز هستم، هنگامی که سرکوب مخالفت‌های صلح‌آمیز را در هر جا که صورت می‌گیرد می‌بینم، این خود جای نگرانی برای من و برای مردم آمریکا دارد. این راهی نیست که دولتی با شهروندانش این گونه برخورد کند.
It is of concern to me and concern to the American people. That is not how governments should interact with their people.
پرزیدنت اوباما افزود:
امیدوارم که شهروندان ایران با گام برداشتن در راهی درست بتوانند ابراز نظر کنند و بتوانند آرزوها و آمال خودشان را نشان دهند.
My hope is that the Iranian people will make the right steps in order for them to be able to express their voices.
رئیس جمهوری آمریکا سپس ضمن اشاره به تحولات جامعه ایران که از 30 سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد گفت:
I do believe that something has happened in Iran where there is a questioning of the kinds of antagonistic postures towards the international community that have taken place in the past and that there are people who want to see greater openness and greater
من بر این باورم که در ایران جایی که در گذشته وضعیتی بوده که تضادها با جامعه جهانی وجود داشته یک اتفاقی رخ داده، جایی که مردم مایلند شاهد فضای بازتر، شاهد مناظره های وسیع‌تر و شاهد دموکراسی بزرگتری باشند.
پرزیدنت اوباما گفت: حال این که این اوضاع در چند روز آینده و یا در چند هفته آینده به کدام سمت و سوی می رود، این خود نهایتاً بستگی به مردم ایران دارد. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سخنانش افزود:
I stand strongly with universal principle that people's voices should be heard and not suppressed.
من قویاً در کنار اصولی فراگیر ایستادم، اصولی که میگوید صدای مردم باید شنیده شود و نه اینکه سرکوب شود.
نگاه همکار ما نادر وکیلی بود به سخنان باراک اوباما درباره ایران و ابراز نگرانی آقای اوباما از اوضاع فعلی ایران. باز میگردیم به دنیای خبرها با هانا کاویانی.
در چهارمین روز اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها هزار نفر از مردم تهران عصر سه‌شنبه از میدان ونک به سمت میدان تجریش راه پیمایی کردند. یک شاهد عینی میگوید روی تراکتور نوشته شده بود آرامش بر گلوله پیروز است. در این تظاهرات بسیاری از شرکت کنندگان پوشش سیاه بر تن و تراکتای سبز و عکس کشته شدگان در راهپیمایی گسترده روز دوشنبه را در دست داشتند و با سکوت حرکت می‌کردند. پیشتر قرار بود که معترضان در میدان ولیعصر تجمع کنند، ولی پس از آنکه روزنامه دولتی ایران فراخوانی برای حضور هواداران محمود احمدی نژاد در این میدان را منتشر کرد، طرفداران میرحسین موسوی برای اجتناب از درگیری مسیر راهپیمایی خود را تغییر دادند. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و یکی از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر ایران خواستار تجدید انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. خانم عبادی گفت حکومت باید به خواست میلیون ها مردمی که علیه انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد تظاهرات کردند احترام بگذارد. شیرین عبادی همچنین از دولت خواست همه کسانی که در چهار روز اخیر بازداشت شدند را فوراً آزاد کنند. اما به گزارش تلویزیون دولتی ایران، شماری از افرادی که این تلویزیون آنها را عوامل اصلی اغتشاش و تأخیر می‌خواند بازداشت شدند. سیمای جمهوری اسلامی نام و تعداد بازداشت شدگان را اعلام نکرد، اما منابع موثق تایید کردند که امروز سه‌شنبه محمدعلی ابتهی، سعید حجاریان، هادی کهالزاده، عبدالفتاح سلطانی و بهزاد نبوی بازداشت شدند و سرنوشت احمد زیدآبادی، عبدالله رمضان‌زاده، عبدالرضا تاجیک، جهانبخش خانجانی، کیوان صمیمی بهبهانی، مهسا امرآبادی، شیوا نظر آهاری و سمیه توحیدلو که پیشتر بازداشت شده بودند هنوز خبری در دست نیست. همچنین به گزارش‌های رسیده 20 تن از فعالان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی نیز در تبریز بازداشت شدند. و به گزارش فعالان دانشجویی 150 تن از دانشجویان دانشگاه مازندران عصر سه‌شنبه بازداشت شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر بسیاری از دانشجویان بازداشت شده به بازداشتگاه‌های اطلاعات نیروی انتظامی در بابل منتقل شدند. این گزارش را هنوز از خبرگزاری‌های رسمی دریافت نکرده‌ایم.
در ارتباط با بازداشت‌ها اما ساعت 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه مأمورانی بدون در دست داشتن حکم بازداشت به دفتر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر مراجعه می‌کنند و آقای سلطانی رو با خودشون می‌برند. رویا کریمی گفتگویی داشته با محمد سیف‌زاده، همکار آقای سلطانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، و در ابتدا از آقای سیف‌زاده پرسیده که آیا تاکنون مشخص شده که آقای سلطانی از سوی چه نهاد یا ارگانی بازداشت شده؟
عرض کنم که تا آنجا که به من اطلاع دادند آقای سلطانی در محل دفترشون حدود یک ساعت و نیم پیش توسط مامورین بازداشت شدند.
آیا مشخص شده که ماموران از کجا بودن و آیا با حکمی ایشون رو بازداشت کردن یا خیر؟
نه خیر. خب میدانید که تا به حال اون چی که اتفاق میفته خب بدون حکم و بدون رعایت قواعد و موازین قانون آیین‌دادرسی کیفری و قوانین موضوع است.
یا آقای سلطانی غیر از پذیرفتن وکالت کسانی که پرونده های سیاسی داشتن، آیا در گروه یا جمعیت خاص سیاسی عضویت داشتن یا خیر؟
ببینید، از همون ابتدایی که بنده پیشنهاد تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر رو به خانم عبادی کردم و ابتدا به خانم کار و بعد با ایشون وارد مذاکره شدیم و دنبال این قضیه رفتیم و بعد آقای سلطانی و آقای دادها و آقای شریف و به هر حال در جریان حکمهای محکومیت ما به زندان در دوران اصلاحات که یک یکی به زندان می افتادیم و تأسیس کردیم کانونو، یک مسببه گذراندیم و آن این بود که به هیچ وجه من الوجود داخل احزاب، گروه ها، سازمان ها و به خصوص پست دولتی نگیریم و هر کس چنین کاری میکرد اگر میکرد اخراج باید میشد از کانون مدافعان حقوق بشر. بنابراین هیچ وابستگی هیچ یک از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر با احزاب، گروه ها، سازمان ها و حکومت ندارن.
کانون مدافعان حقوق بشر چه اقداماتی رو برای پیگیری وضعیت آقای سلطانی انجام خواهد داد؟
ببینید، این فشارها از بستن در کانون، حمله به دفتر خانم بادی، عرض کنم احضار من و این مسائل و تجهیزاتی که به وجود آوردن توقیف قبلی آقای سلطانی و بعد هم توقیف ایشان شروع می شود که ما به هر حال در جلسه که خواهیم داشت تصمیم می گیریم که چه کار باید بکنیم.
خب همونطوری که شنیدید صدای محمد سیف‌زاده بود، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، که درباره بازداشت عبدالفتاح سلطانی میگفت. اما کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران هم با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت‌های اخیر ابراز نگرانی کرده. ارتباط مستقیمی داریم با هادی قائمی از اعضای کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران که در نیویورک هستن. آقای قائمی من سلام میکنم بهتون در این دیر وقت نیویورک.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای قائمی اگر میشه لطف کنید کمی توضیح بدید درباره این بیانیه‌ای که منتشر شده به فاصله کوتاهی از بازداشت‌های اخیری که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاده و حوادث مرتبط با این انتخابات.
بله، مضاف بر اتفاقات ناگواری که در روزهای اخیر در خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرستان‌ها رخ داده در مورد خشونت‌هایی که بر علیه مردم اعمال شده از جمله تیراندازی‌ها، ما اخبار داریم که در تهران ده‌ها نفر از افراد سرشناس و همچنین صدها نفر در شهرستان‌ها بازداشت شدند و این شدت بازداشت‌ها و دستگیری‌ها نشانی از افزایش سرکوب هست.
آقای قائمی فکر میکنید که بازداشت های اخیر که صورت گرفته چه تفاوتی با گذشته داره و چه چیزی باعث میشه که اونها به نظر حساس‌تر بیاد؟
بله، روی هم رفته کلن روزنامه کیهان به عنوان یک ارگان اطلاعاتی امنیتی چند روزی که خبر از این میداد که بازداشت های گسترده‌ای در راه هست و برای اون هم اینجور ادعا کرده بودن که میخوان با کسانی که مسئول سازماندهی اعتراضات خیابانی هستند برخورد کنند و فکر میکردن که با بازداشت اینها میتونن این اعتراضات رو به پایان برسونن که یک توهم بیش نیست. اما وقتی که نگاه میکنیم کسانی رو که بازداشت کردن، کلن تمام اعضای فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی هستند که میتونستن در حال حاضر با برای اونها تهدیدی حساب بشن. اما دقیقا چرا این همه بازداشت‌ها با این وسعت بوده نگرانی بسیار رو به وجود میاره.
تعدادی از بازداشت شده ها همونطوری که آقای قائمی میدونین از اشخاص شناخته شده ای هستن که پست های دولتی رو در گذشته داشتن، به ویژه در دوره آقای خاتمی، از جمله سعید حجاریان، و شما نسبت به وضعیت آقای حجاریان به ویژه ابراز نگرانی کردین.
بله، چون که ایشون شخصیتی هستن که تمام دنیا میدونه، همه ایرانیان میدونن که ایشون ترور شد در 9 سال قبل و همه عکس‌هاشون رو دیدن و میدونن که در چه شرایطی هستن و ما با پزشکانشون صحبت کردیم. ایشون با ضربه های گلوله‌ای که 9 سال پیش ترور شدن، نخارشون و قسمتی از مغزشون ضربات بسیار شدیدی دیده و نیاز داره که کاملا هر روز مورد توجه پزشکی باشه و همسرش یک پزشکه که هر روز این مراقبت ها رو انجام میداده و بازداشت اوشون البته که ما رو نگران میکنه که سریع میتونه موجب مرگش بشه و این میتونه بسیار بسیار برای کسانی که تصمیم به بازداشتش گرفتن هزینه سنگینی باشه.
مسئله دیگه هم که شاید در این بازداشت ها به چشم میخوره، تعداد افرادیه که قبلا سابقه بازداشت شدن داشتن و بار دیگه توسط نهادهای امنیتی بازداشت میشن، از جمله آقای زیدآبادی، شیوا نظر آهاری و همچنین اگر بخوایم اسم ببریم، حالا زیاده چون من اسما رو نمیبینم، و همچنین آقای نبوی، بهزاد نبوی. اگر میشه در این باره هم یه مقداری توضیح بدین.
بله، اینها بازداشت شده بودن و کلن حساسیت روشون وجود داره. کلن هر گونه کسی که صدایی داره که در سطح جامعه میتونه انعکاس پیدا داشته باشه و میدونن که مردم به حرفای اینها و چه میگن و چه اهمیتی میگن رو میخوان خفه کنن. حالا ممکنه اینها رو بازداشت کردن و فکر میکنن که بعد از چند روز اعتراضات خیابانی فروکش خواهد کرد. من روی همرفته نمیدونم جدن چجور فکر میکنن که این صدها هزار نفر و حتی بیش از یک میلیونی که دیروز بیرون اومدن، آیا انگیزه هاشون از دست خواهند داد و دستاوردهاشون رو فراموش خواهند کرد و با بازداشت این چند نفر همه به خونهشون برمیگردن. این جدن این نوع تفکر قابل حرف نیست در حال حاضر، مگر اینکه فقط جدن کودتای بسیار شدیدتری در راه باشه که میخوان با فشار و زور بسیار همه رو خفه کنن.
آیا کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران اقدامی رو برای آزادی این افراد صورت خواهد داد و اقدامی رو برای اینکه حداقل فضای بازتری ایجاد بشه با توجه به اینکه در حال حاضر و تا اینجا آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هستند و دوره دوم ریاست جمهوریشون رو قصد دارن که آغاز کنن؟
بله، 100% در این مورد ما فعالیت های رو شروع کردیم. اول از همه خود دولت ایران رو مخاطب قرار میدیم که با این کارش هیچ گونه دلیل واضحی نداره و وضعیت حقوق بشر ایران رو در سطح دنیا بسیار بسیار برجسته خواهد کرد. از سوی دیگه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل 100% ساکت نخواهند نشست و در قبال این گونه رفتارها اعتراض خواهند کرد.
آقای قایمی، به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، در مورد کشته شده های حوادث اخیر چه اقدامی کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران انجام خواهد داد و آیا اونها هم در این مسئله مورد نظر قرار گرفتن یا نه؟
بله، اتفاقات که دیروز افتاد، 7 یا 8 نفری که خود دولت هم تایید کرده، مضاف بر اون ما گزارشات بسیاری داریم که در شهرستان ها هم در کشتار بوده و کسانی در خیابان ها موجب تیر و قتلشون شده. از جمله در شیراز مطمئن هستیم که 1 نفر بوده و در شهرستان های دیگه هم اخبار جزو تاریخه هست و تمامی اینها باعث خواهد شد کسانی که مسئول این اقدامات هستند، حالا چه سرکوب هایی که در خیابان میشه و چه بازداشت ها در پرونده شون مسئله قتل هم باشه، این قتل هایی که بدون هیچ انگیزه‌ای و قرضی یا کسانی که بدون هیچ سلاح و در خیابان ها به طور کاملا مسالمت آمیز میدن، وقتی که به این پرونده ها رسیدگی بشه و من مطمئنم که اون زمان به زودی فراغ خواهد رسید چون که این فضا نمیتونه باقی بمونه، کسانی که مسئول هستن پرونده بسیار سنگینی خواهند داشت و در هر رتبه‌ای که باشند به نظر من در وضعیت خطیری خواهند بود که جوابگو باشند که چرا موجب قتل این افراد هستند.
سپاسگزارم هادی قائمی در نیویورک از کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به سراغ خبرها میریم. ادامه خبرها از هانا کاویانی.
حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی خواستار ابطال انتخابات شد. آقای محتشمی پور کشته شدن 7 نفر در تظاهرات دیروز روز دوشنبه تهران را تایید کرد و آنان را شهید نامید. وی پس از جلسه که با شورای نگهبان روز سه‌شنبه داشت به خبرنگاران گفت تشکیل یک کمیته حقیقتیاب را به شورای نگهبان پیشنهاد کرده است. حجت الاسلام محتشمی پور گفت حرکت میلیونی مردم در تهران می تواند مشابه حرکت های در آستانه پیروزی انقلاب باشد که به سراسر جهان مخابره می شد. وی درباره برخی خشونت آفرینی ها گفت عوامل نفوذی و احتمالاً متعلق به جریان رقیب با آتش زدن 1 ماشین و سپس ورود نیروهای مسلح و شهادت 7 تن اقدامات خود را انجام دادند. علی اکبر محتشمی پور جناح حامی محمود احمدی نژاد را جریان طالبانی، خوارج و خشونتگرا نامید که با اقدامات خشونت طلبانه خود می‌خواهند حرکت مردم را خاموش کنند و به آنها هشدار داد که در دادگاه مردم ایران محاکمه خواهند شد. در ذکر نمونه‌ای از تقلبات آقای محتشمی پور گفت در 70 حوزه انتخابیه رأی که در صندوق‌ها ریخته شده است تعداد واجدین شرایط بیشتر بود و در این حوزه ها حدود 80-90% آرا متعلق به آقای احمدی نژاد است. وی گفت تقلب به صورت وسیع و گسترده بوده است، از این رو این انتخابات از بنیان باطل است و باید دوباره برگزار شود. اما نمایندگان ستادهای 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری عصر روز سه‌شنبه در نشستی با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شرکت کردند و دیدگاه‌های خود درباره چگونگی برگزاری انتخابات و مسائل مربوط به آن را توضیح دادند. در این نشست نمایندگان شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون تبلیغات انتخابات نیز حضور داشتند.
اما در حالی که صحبت از آیت الله علی خامنه‌ای به میون اومد، رهبر جمهوری اسلامی ایران که بر قانونی بودن نتایج انتخابات ریاست جمهوری تأکید میکنه، آیا این قضیه باعث میشه که آقای خامنه‌ای از خواست معترضان هم حمایتی بکنه مبنی بر ابطال انتخابات یا نه؟ این پرسشیه که بهروز کارونی از مسعود سفیری روزنامه‌نگار در تهران پرسیده.
به اعتقاد من آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی داره بازی میکنه، یعنی داره تصور میکنه که میتواند شرایط فعلی رو جمع‌آوری بکنه، یعنی که به یک نتیجه نهایی برسه. روز جمعه آقای خامنه‌ای این فرصت رو خواهد داشت که بعد از نماز جمعه سخنرانی خودش رو تبدیل کنه به شبه کودتا، با توجه به اینکه همه در خانه خودشون هستن و کسی در خیابان ها نیست. بنابراین من اعتقاد دارم که هیچ آپشنی جز اینکه آقای خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد حمایت بکنه و بر علیه مردم از نیروهای نظامی استفاده کنه در پیش رو نخواهد داشت و به این و جز این آپشن به آپشن دیگه فکر نمی‌کنه.
چرا آیت الله خامنه‌ای درخواست مردم رو نمیپذیره؟ اون هم مردمی که بدون امکانات دولتی و در شرایطی که امکانات رسانه‌ای هم قطع شده بود در بسیاری از شهرهای ایران جمع شدند تا درخواست خودشون رو برای برگزاری انتخابات مجدد اعلام بکنند و نمونه بزرگ اون در تهران بود.
پدیده‌ای در تاریخ داریم به نام سیر نابخردی. همه حوادث مهم جهان از نابخردی رهبران مهم جهان صورت میگیره و اونها خیال میکنن که و تصور میکنن که توانند خودشون رو و تصورات خودشون رو بر ملت‌ها تحمیل بکنن. آقای خامنه‌ای هم بر این تصور بود، جز اگر این تصور بود بهترین آپشن برای جمهوری اسلامی در قالب نظام جمهوری اسلامی آقای موسوی بود که میتونست به لحاظ اقتصادی سیستم رو جمع‌آوری بکنه، اما آقای خامنه‌ای بر علیه این سیستم دست به شبه کودتا زد و از آقای احمدی نژاد حمایت کرد که این اتفاقات در مملکت ما رخ داد.
فکر میکنید که در شرایط فعلی اصلاح طلبان و یا رهبران جنبش مدنی چه واکنشی یا چه سیاستی در پیش بگیرند؟
من امیدی در واقع به جنبش اصلاح طلبی در ایران ندارم. واقعا اون چی که شما میگین جنبش اصلاح طلبی، اون چی که در خیابان‌های تهران و در خیابان‌های ایران اتفاق میفته فارغ از جنبش اصلاح طلبی هست. یعنی آن نسلی که در تهران میگن که رأی ما رو دزدیدن و باهاش پوز میدن، دنبال اصلاحات هستن هنوز و تصور میکنن که در قالب جمهوری اسلامی این اصلاحات امکان پذیر هست، ولی این اتفاق نخواهد افتاد. من تصورم بر این هستش که حتی آقای موسوی هم توانایی پاسخگویی در قالب و در چارچوب نظام رو نخواهد داشت، اما من به آقای موسوی احترام میذارم که تا این لحظه پایمردی کرده.
با این حساب به نظر شما حرکت مدنی که توسط مردم شروع شده چه سرانجامی خواهد داشت؟
جنبش مدنی اصولا سرانجامش در خیابان اتفاق میفته. ما در 30 سال گذشته در خانه هامون حبس شده بودیم و الان در خیابان ها به هم رسیدیم و این به هم رسیدن چاره ای جز این نداره که ما دستای همدیگر رو بگیریم و به همدیگه تبریک بگیم که همدیگر رو پیدا کردیم. این همدیگر رو پیدا کردن فارغ از این هستش که ما چه ایدئولوژی داریم. در 30 سال گذشته ایدئولوژی جامعه ما رو اتمیزه کرده بود. ما از همدیگه میترسیدیم و در قالب جوک ها و در قالب خانه های کوچک و در قالب خانواده های بسیار کوچک با همدیگه حرف میزدیم، ولی الان در خیابان ها با هم حرف میزنیم. این در خیابان ها حرف زدن در واقع تن دادن و پذیرفتن شرایط جدید خواهد بود و این به مذاق رهبران جمهوری اسلامی خوش نخواهد آمد. چهارشنبه و پنجشنبه اگر که جنبش مدنی ایران حضور و توانایی خودش رو تثبیت نکنه، روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهران جنبش رو تهدید خواهد کرد و پس از اون ما شاهد یک شبه کودتای وسیع خواهیم بود، دستگیری گسترده فعالان مدنی و سرکوب جنبش مدنی، به دلیل اینکه روز جمعه است روز تعطیلیه، تمامی دانشگاه‌ها تمامی ادارات تعطیله. بنابراین من به عنوان یک روزنامه‌نگار تاکید می‌کنم که تا پیش از آن روز ما باید قدرت خودمون رو تثبیت کرده باشیم که رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که نمیتونه ما رو تهدید بکنه. اما یک نکته مهم رو هم عقیده شخصیم رو میخوام بگم، اون هم این هستش که اگر روحانیت تن به این شرایط بده، برای همیشه از صحنه سیاسی ایران حذف خواهد شد. تمامی فعالان سیاسی در این لحظه به این نقطه چشم دوختن که شاید یک حادثه اتفاق بیفته و پدیده به نام مجلس خبرگان که تا این لحظه توانی هیچ ایدئولوژی هیچ قدرتی رو از خودش ساطع نکرده جز اینکه یک نشست و برخاست فرمایشی باشه، شاید با برکناری رهبر جمهوری اسلامی حرکت تاریخی رو برای خودش ساماندهی بکنه و اون نقشی که روحانیت سنتی در پشتوانی آقای هاشمی رفسنجانی بتونه ایفا بکنه. اما من اعتقاد دارم که این اتفاق رخ نخواهد داد مگر اینکه یک حادثه اتفاق بیفته و در تاریخ هیچ حادثه‌ای اتفاق نخواهد افتاد.
اما مسعود سفیری بود، روزنامه‌نگار، که من به اشتباه گفتم در تهران، آقای سفیری در ایالات متحده آمریکا در کالیفرنیا به سر می‌برد. درسته هانا؟
بله.
و حالا به سراغ باز خبرها بریم. خبرها. چه خبری هست که باقی مونده برای شنونده‌ها بازگو کنیم؟ اونم
به ایران باز می‌گردیم. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه میگوید بی‌اعتنایی اخیر و بی‌حرمتی کلان به آراء ملت بی سابقه است. وی در پاسخ به نامه‌ای از میرحسین موسوی پشتیبانی خود از وی را مورد تاکید قرار داده است. در این نامه آیت الله بیات زنجانی می‌نویسد که او سال‌هاست نسبت به استقرار آرام اندیشه‌ای که نهایتاً ثمری جز تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی نخواهد داشت هشدار داده است. آیت الله بیات زنجانی از میرحسین موسوی و همچنین از مهدی کروبی و محسن رضایی خواسته است با استفاده کامل از وسایل قانونی کشور رأی مردم را پاس بدارند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی می نویسد اکنون زمانی است که باید در برابر قانون ستیزی و خودخواهی ایستاد و نگذاشت که بی‌حرمتی به قانون و خواست اکثریت در این کشور رواج پیدا کند. همچنین آیت الله حسین علی منتظری امروز در بیانیه نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران را نتایجی خواند که هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد و بر اساس شواهد موثق تغییرات عمده‌ای در آرای مردم داده شده است.
در همین ارتباط هم گزارشی داریم از شاهین بشیری.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع منتقد حکومت ایران در بیانیه‌ای از مردم ایران به ویژه جوانان خواسته است مطالبات خود را با آرامش و خیشتنداری پیگیری کنند. آیت الله منتظری در بیانیه خود که با عنوان مردم شریف و مظلوم ایران صادر شده از تظاهر کنندگان خواسته است تا با حفظ آرامش و امنیت کشور و پرهیز از هر گونه خشونتی مانع سوء استفاده افرادی شوند که خود را در میان آنها جا می‌زنند و به تخریب اموال عمومی می‌پردازند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که دست کم 7 نفر در تظاهرات مسالمت آمیز روز دوشنبه کشته شدند. رادیو دولتی ایران گفت که این افراد زمانی که به یک پایگاه نظامی حمله کردند کشته شدند. تا کنون هیچ منبع خبری مستقلی این خبر را تایید نکرده است. آیت الله منتظری در بیانیه خود با اشاره به وضع پیش آمده در ایران تأکید کرده است در چنین شرایطی انتظار آن است که حاکمیت پاسخی مقبول و معقول بدهد و با روش‌های صحیح بدبینی و شک و شبهه مردم را برطرف نماید، که در غیر این صورت موجب بی‌اعتمادی بیش از پیش مردم به حاکمیت شده و مشروعیت نظام و منتخب آن زیر سوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد. آیت الله منتظری در ادامه نوشته است که آراء ملت امانت‌های مردمی و الهی هستند و حاکمیتی که بر اساس تصرف در آراء باشد هیچ نحو مشروعیت دینی و سیاسی ندارد. در ادامه بیانیه آیت الله منتظری به همه مسئولان و دستاندرکاران و همچنین به مأمورین نظامی و انتظامی توصیه شده است که دین خود را حفظ و آن را به دنیای دیگران نفروشند و توجه کنند که عبارت المأمور معذور در پیشگاه خداوند به هیچ وجه پذیرفته نیست. جوانان معترض را فرزندان خود دانسته و از برخوردهای خشن و غیر انسانی دست برداشته و با عبارت از سرنوشت گذشتگان بدانند که دیر یا زود عاملین ظلم به مردم از کیفر و عقوبت دنیوی و اخروی مصون نخواهند بود. آیت الله منتظری به دنبال اعتراضات خود به اعدام‌های تابستان سال 67 از جانشینی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی عزل شد و تا کنون در حصر خانگی قرار دارد.
شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به بیانیه آیت الله حسین علی منتظری از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی ایران که به هر حال نظرش رو داده بود درباره انتخابات اخیر. فیلتر شکن امروز ما رو فراموش نکنید. bishokam.com برای اون دسته‌ای که در ایران هستند. bishokam bishokam.com. اما فرصت نشد، ما کلی میخواستیم صدای شنوندگان عزیز رو هم در این بامداد چهارشنبه پخش کنیم، چهارشنبه 27 خرداد 1388 خورشیدی، اما خب فرصت نشد، وقت اندک بود. امیدواریم که در بخش‌های بعدی این فرصت دست بده که صدای شما رو هم پخش کنیم. اینجا ساعت 5:59 دقیقه، 8:29 بامداد ایران. من و هانا کاویانی در کنارتون بودیم، باز هم در کنارتون هستیم در بخش بعدی پس از شنیدن موزیک های متفاوت رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت، هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها پنهان، نفس ها دل ها خسته و غمگین، درختان اسکلت های بلوراگین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده، مهرام زمستان است، زمستان است، زمستان است، زمستان است. نفس ها دل ها خسته و غمگین، درختان اسکلت های بلوراگین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده، مهرمان زمستان است، زمستان است، زمستان
است. شما و انتخابات.
حمید
هستم از بیرم لارستان. الان در شیراز هستم. اینجا تمام مردم خیابونا ریختن و نسبت به این آراء تقلبی که صورت گرفته و آقای احمدی نژاد که واقعا با تقلب اومد بالا، الان مردم کلا بلند شدن و نیرو انتظامی با باتون و با اسلحه داره مردم رو به زیر باد کتک گرفتن و تمام دانشجوها رو به باد کتک گرفتن.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، اگر جوانای ما رو امروز میکشین تو خیابونای تهران به خاطر اینکه حقشون رو میخوان، بکشید. ایبی نداره. بهتر از اونه که به عنوان معتاد کنار خیابون بیفتن بمیرن از دستاوردهای شما. بهتره که اینجوری بمیرن با شرافت.
سلام، جلالم از مشهد برمیدارم. خواستم به طرفدارای احمدی‌نژاد تبریک بگم و به این طرفدارای آقای موسوی هم بگم و یه عده جوون هست که فقط فکر آزادی و اینا هستن.
خونه شعر دلتنگی میخونه، من در ابتدای پرواز منتظر یک چمدونه. از لحظه جدایی چه سب از سمت کلایی، چه تبسم های بیرن، چه رمانگی بوسه های از لحظه جدایی، چه سب از سمت کلایی، چه تبسم های بیرن، چه رمانگی بوسه های سپیدی یا که ظلمم، نکنه که شب سرشه گونه از عشق تو ترشه، مگه میشه باز دوباره این پرنده در بدرشه، شبای گریه دارم، مگه
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
کیز جور این آن کنی دل غمین به گوشه ای چرا نشستی جان من مگر تو عمر جا بدان کنی تا که تو چنین باشی آمی دل غمین باشی تا که تو چنین باشی آمی دل غمین باشی تا که باید باشی افسرده در بند دنیا خندان روشا چون گل تا بینی لبخند دنیا
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روزا گذشت
سالا گذر من هنوز عاشقت یادتم نمیدونم خبر داری منتظرم یا مردم و بعد تو خاطراتتم روز شبم به این خیال میشد که زمان خود میشم شد من رو میاد زیر غمان غروب میشم یه عمر طولانی و من به این سال میزرنم چی شد گذشتی از من و وقتی چرا نمیدونم زخمم که سربازه هنوز عمری نمونده تا سحر خسته و پیر و خم شدم از تو نیومد یه خبر چشمم به در خوش بیدارم نا ندارم شیدم با رفتن منو شدم چشمان به درش درم نانه بیشتر از برم من آشان بیاند اینو ببین.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
That she called, but that was 3 weeks ago. She left all her things, well, her books and her letters from him. But as the sun rises on Mary, it sets on him. Just dance, and just drink, and just see the things I'll probably never get a chance to see. Danny's not eating, he's drinking and sleeping in. Saw him last night at the party, he's definitely thin. He says he's happy, he looked pretty good, but I think that as the sun rises on Mary, it sets on him. Just dance, and just drink, and just see the things I'll probably never get a chance to see. talked about you, Mary, and how much we loved you still. He told me he's packed up your books and your letters and things. As the sun sets on Mary, it's rising on him. And we danced, and we drank, and I've seen some things you probably never got a chance to say. Don't worry, Mary, 'cause I'm taking care of Danny, and he's taking care of me.
Radio Farda.
بزن در ناکامی گامی